وزارت سمت گفت طرح عرضه مستقیم لوازم خانگی به زوجهای جوان در مرحله اعلام جامعه هدف از سوی وزارت کار است. آقای محمد رضا کلامی افزود در جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور مصوب شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا یک هفته نسبت به اعلام جامعه هدف خانوارهای تحت پوشش برای فراهم شدن امکان برنامه ریزی زمانی تولید و عرضه مستقیم لوازم خانگی اقدام کند. وی گفت طبق برنامه ریزی انجام شده امسال تولید 11,600,000 دستگاه لوازم خانگی در داخل کشور در دستور کار وزارت سمت قرار دارد. شانزده و یک دقیقه و 30 ثانیه و دعوتتون میکنم تا با برنامه زنده تابلوی واردات همراه باشید.
یک تابلو، یک پیغام. میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.
اول هر نامه به نام خداست، نام خدا همه جا رهگشاست. اهالی ایران سلام، اینجا تابلو واردات روی موج اف ام ردیف 98 و من احمد نعیمی. امروز دوشنبه 16 تیر ماه 1399 هجری خورشیدی برابر با 14 ذی‌القعده سال 1441 هجری قمری و 6 جولای سال 2020 میلادی. امروز روز مالیات نامگذاری شده. درود برای همه کسی که مالیاتشون رو به موقع پرداخت میکنن. شما تابلو واردات رو روی موج اف ام ردیف 98 با این بخش ها میشنوید. وقتی که امروز روز مالیاته، حتما پس موضوع روزمون هم مالیات و تأثیر اون بر واردات خواهد بود. ارتباط زنده داریم، جشن داریم از نوع تولید. تلفن های شما رو میشنویم، پیامک هاتون رو میخونیم. مثل همیشه با تولید در آشتی هستیم. عطر خبرهای خوب همیشه تو فضای برنامه ما پیچیده. و گزارش هم میشنویم. خب ساعت 16:04:52 داره میره به سمت 5 دقیقه. روی موج 98 برنامه تابلو واردات.
یک تابلو، یک پیغام، یک حرکت، یک اتفاق، یک تولید. فردا بهتر در پس تمام این اندیشه ها.
خب من میدونم همین الان که تولید میکنی وارد کنندگانی هستن که میخوان دمپینگ کنن، شما رو کنار بذارن. ما اینو میفهمیم و نمیگذاریم.
تابلوی واردات.
ما در بازارهای داخلی سهم بسزایی داریم در عرصه تولید و بازارهای بین المللی هم حرف برای گفتن داریم. افتخار میکنم که در بازارهای بین المللی کالای ایرانی، کیفیت و تنوع ایرانی و پرچم ملت عزیز و کشورمون رو به اعتزاز در میاره.
یک نشان برای سنجش کیفیت، یک علامت برای یک قیاس، کالای ایرانی با کالای وارداتی. شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تابلوی واردات.
خب شما شنونده برنامه تابلو واردات هستید. همونطور که عرض کردم موضوع امروزمون اختصاص داره به بخش به بحث مالیات، بحث خیلی مهمی هست. به هر حال حتما شما به عنوان تولید کننده، به عنوان کسی که کسب و کاری دارید، درگیر مسئله مالیات هستید. با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما 2265252525 هست. شماره پیامک ما هم 30036 37. با ما تماس بگیرید، یه قدری از مشکلاتتون رو بگید، به ما بگید که چقدر از نقش مالیات در رونق تولید میدونید. میگن عواید حاصل از مالیات میتونه صرف ایجاد زیرساخت‌های تولیدی و بهبود تکنولوژی بشه که هم زمینه‌ساز افزایش تولید و اشتغال خواهد بود و هم موجب کاهش هزینه تولید و بالا رفتن بهره‌وری کل در جامعه. حالا شما به ما بگید در این رابطه چه نظری دارید؟ 22 65 25 25 و 30036 37.
تحول در نظام مالیاتی یکی از مهمترین خواسته های فعالان کسب و کارهای اقتصادیه، به گونه ای که با اتکا بر سیستم ها و زیرساخت های اطلاعاتی بشه از فرار مالیاتی جلوگیری کرد و نظام مالیاتی به سمت عدالت حرکت کرده باشه و با حمایت های لازم فشار از بخش تولید و صنعت در حوزه مالیات کاهش پیدا کنه.
تولید داره زمین میزنه، ارزش افزوده اومده که کمک به تولید باشه، ولی الان متاسفانه شده یه موزر. این باشه مواد اولیه است، بیش از 45 میلیون تومان پولشه، بیش از 4 میلیون تومان الان مالیات بر ارزش افزودش. خب این هزینه دیگه به من بر نمیگرده، باعث میشه که خب قیمت محصول تولید شده بره بالاتر دیگه.
پس مجبوریم این ضرری که داریم یه چه جبرانش کنیم.
دقیقاً 217 نفر دارن کار میکنن. مثلا خریدار میاد ما رو تهدید میکنه اگر بخوای ارزش افزوده بگیری من ازت محصول نمیخرم، من خودم باید بیام محصولم به اون بفروشم، عجیب، خودم ارزش افزوده رو پرداخت کنم، قیمت تموم شده محصول منو داری میبری بالا.
اون ارزش افزوده رو حدود 9% که اعمال میشه رو همین خریدایی که ما انجام میدیم از اون میگیرن.
درست. آقای رضایی، فکر میکنید این مالیاتی که برای تولید کننده ها در نظر میگیرن به نفع تولیده یا اینکه نه به تولید و عرصه تولید آسیب میزنه؟
در صورت مالیاتی گرفته میشه، خب هزینه تولید میبره بالا. اگر یه سری معافیت هایی به نظرم برای خصوصا تولید کننده ها یه سری معافیت های مالی میشد، قطعا کمک میکرد به اینکه هزینه تولید بیاد پایین و تولید کننده بتونه با قیمت مناسب تر محصولش رو در اختیار مصرف کننده قرار بده. اگه بخوام از دید تولید کننده ببینیم قضیه رو، هر هزینه‌ای که تحمیل بشه به تولید کننده، خب این قیمت محصول نهایی رو میبره بالا. الان تو این شرایطی که ما اینقدر افزایش قیمت مختلف رو داریم و وحشتناک، یعنی اصلا فکر نمی‌کنم عدد قابل توجهی باشه. مثلا یه ماده اولیه رو پارسال می‌خریدم 10000 تومان، الان همونو می‌خرمش 20000 تومان یا 25000 تومان. اصلا مالیات دیگه اون هر 5-10% که حالا اعمال می‌کنم بهش اصلا قابل توجه نیست. یعنی من به شخصا حاضرم این 10% رو 20% پرداخت بکنم، ولی قیمت ثابت باشه، قیمت مواد اولیه اینا ثابت باشه توی تولید.
این مالیات برای تولید کننده ها وقتی یه کالایی رو وارد میکنن به نفع تولید کننده است، باعث رقابت میشه یا افزایش قاچاق؟
برای بحث رقابت، رقابت با کالای آماده چرا؟ کالای آماده خارجی که وارد میشه، خب قطعا اگر بهش مالیات تعلق بگیره به نفع من تولید کننده است. یعنی یه جنس خارجی با قیمت مشابه، یه جنس خارجی مشابه جنس من با قیمت بالاتر توی بازار باشه، خب قطعا به نفع من تولید کننده است که مشتری راغب بشه از جنس با قیمت پایین تر خرید بکنه. یعنی من موافقم با گرفتن مالیات از کالای مشابه خارجی.
چی باعث افزایش قاچاق میشه از دیدگاه شما که تولید کننده هستی؟
معمولا همین مالیات ها و همین هزینه هایی که به اصطلاح هزینه مالیات، هزینه گمرک، هزینه اینجوری که از در واقع جنس خارجی گرفته میشه، خب باعث قاچاق میشه. وارد کننده های که نمیخوان این هزینه ها رو پرداخت بکنن، رو میارن به اینکه جنس رو به صورت قاچاق بیارن دیگه.
خب ممنونم از خانم سمیه رنجکش بابت این گزارششون. بله، بحث مالیات و تأثیر اون روی میزان تولید کشور خیلی بحثی است که فکر میکنم حرف برای گفتن بسیار داشته باشه. باید دعوت کنم از اولین مهمان برنامه امروزمون که روی خط هستند و این گزارش رو با ما شنیدند، جناب آقای محسن ابراهیمی، معاون محترم حسابرسی مالیاتی شهر و استان تهران. آقای ابراهیمی، عرض سلام.
من از سلام عرض می‌کنم خدمت شما و هموطنان عزیز، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید آقای ابراهیمی، ممنون از وقتی که به ما دادید. بفرمایید آقای ابراهیمی، به نظر شما بحث مالیات چقدر میتونه کمک بکنه به رونق تولید و جهش تولید؟
مالیات از کی؟ از تولید کننده؟
دیگه حالا اینکه باید این مالیات رو از تولید کننده بگیریم کمک کنیم به تولید، یا اینکه مالیات رو از وارد کننده بگیریم، دیگه بحثش با شما دیگه.
یعنی تفاوت بین وارد کننده و تولید کننده.
بله بله.
چون بحث مالیات انقدر گسترده است که من باید هدف از سوالتون رو بدونم.
بله.
عرض کنم خدمتتون که استدلال دارید. به هر حال تولید کنندگان در بعض امر اگر در شرایطی که قانون در واقع توضیح داده، از جمله فاصله شون از شهرهای بزرگ،
بله،
و اینکه در زیر نظر وزارت صنایع در واقع مجوز داشته باشن، میتونن از معافیت‌های خوبی برخوردار باشن در سال‌های اولیه تولید. یعنی قانونگذار تشخیص داده که باید حمایت کرد از تولید، در به خصوص در زمانی که کار داره پا میگیره و تولید کننده اطمینان پیدا میکنه که محصولش در سال‌های اولیه ممکنه با یک شرایطی ثبات پیدا کنه و به فروش بره. اما در مقابلش برای وارد کننده هیچ گونه معافیتی در نظر گرفته نشده. از اون طرف خیلی از تولید کنندگان ما مواد اولیه‌شون به صورت واردات،
بله،
هم در بحث ارزش افزوده هم در بحث مالیات از مزایایی میتونن برخوردار باشن. الان توی گزارشتون من شنیدم که دوستی به درستی داشت میگفت که من مواد اولیه رو گرونتر میخرم و نگران هستم. من میخوام خدمتتون عرض بکنم که چون مالیات بر درآمد یعنی مالیات بر سود خالص، بنابراین اگر مواد اولیه رو گرونتر می‌خرن و باعث میشه که سود کمتری ببرن، به همین تناسب هم مالیات کمتری باید پرداخت بشه. اما مشکل ما بیشتر مال کسانیه که در واقع واردات رو به صورت غیر رسمی انجام میدن و اینا از چرخه اقتصاد و اطلاعات مالیاتی در واقع بیرون میرن و ما مجبوریم نیروی زیادی بذاریم برای اینکه این گونه افراد رو بتونیم پیدا کنیم.
درصدشون چقدر برای
مالیات رو بگیریم؟ بنابراین تا زمانی که این قسمت در واقعا کنترل نشه در اقتصاد کشور، ما واقعا ظلم فاحشی هست برای تولید کنندگان که کالایی رو تولید میکنن، مالیات حقه دولتشون رو پرداخت میکنن، ولی نگاه میکنن میبینن کالای ارزونتر و مشابه از طریق قاچاق اومده تو بازار عرضه شد.
آقای ابراهیمی، درصد اینها چقدر هست؟
بله،
درصد این افرادی که در واقع از این طریق کالای رو وارد میکنن و
بله،
مالیات نمیدن.
رسانه ها من اطلاعات دقیقی واقعا ندارم، چون هر جور پیداشون بکنیم که خب در درجه اول میریم سراغ مالیات گرفتن از اونها.
بله،
واقعا اطلاعات ما در این حد کامل نیست، ولی اون چه که در رسانه ها پخش شد این بود که در حدود 60% در واقع واردات به صورت قاچاق داره میاد تو کشور.
یعنی 60% کالایی که داره وارد میشه،
من
یه اطلاعات
از رسانه ها شنیدم، صحت و صحبشو نمیدونم.
درست. حالا یعنی این عدد عدد بزرگیست به هر حال، حالا با هر تقریبی هم که بخوام چیز کنیم، کالا وارد میشه، مالیات نمیده، میاد
بله،
تولید کننده بله، ما میگیره اون کالا رو میاد و بعد اون مالیاتش میفته گردن تولید کننده.
بله، ببینید اوضاعی که الان هست اینه که برخی از کالاها که از مبادی غیر رسمی وارد میشه به صورت قاچاق به هر بهانه ای، از حتی لباس و پوشاک گرفته تا لوازم خانگی و غیره و جالب، بخشی دیگه ای به صورت فروش فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی با یه شماره تلفنی که یه دلالی می‌ذارن کالاها رو به دم منزل می‌برن، از اون کانال داره انجام می‌گیره و اینا همه اینها دارن حجمه میارن و فشار میارن به تولید کننده ما که در بد و عمقی یا ثبت نام مالیاتی میکنه، هر سال اظهارنامه میده، مدارکشون میده و میخواد مالیات هم پرداخت.
آیا ابراهیمی اینطوری داره در حق اون تولید کننده اجحاف میشه به نظر
واقعا اینجوری؟ ما تمام همتمون رو، یعنی سازمان مالیاتی به طور جد از دو سال گذشته با طرح جامعه مالیاتی و در واقع تأکیداتی که مدیران ارشد سازمان دارن اینه که ما اطلاعات خودمون رو در پایه‌های مالیاتی افزایش بدیم. الان بسیاری از اینها که فرار مالیاتی بودن از طریق اطلاعات بانکیشون ما به اطلاعات خوبی رسیدیم و مالیات حق دولت رو گرفتیم.
ابزار اجرایی شما چی هست الان برای اینو؟
عرض می‌کنم تمام مراودت‌های مالی این گونه افراد مشکوک هم به سبب پولشویی هم به سبب گرفتن مالیات در واقع رصد میشه و در واقع خیلی از این افراد تراکنش های بانکیشون اخذ شده و داریم بهشون میرسیم و مالیات میگیریم ازشون. الو
الو بله
بله، عرض کنم که علاوه بر این خب مشمول مجازات در واقع قانون مبارزه با قاچاق هم هستن.
بسیار، یعنی شما از طریق رصد حساب‌های بانکی این افراد میتونید این افراد رو ردیابی کنید و پیدا بکنید و حالا بخواید حالا باشون برخوردهای لازم انجام بدید.
بله، توفیقات زیادی داشتیم.
حالا این که میشه در واقع ردیابی کالایی که وارد شده، راهکار دیگری که بشه مثلا در مبادی ورودی به اینها رو کنترل کرد وجود داره برای شما یا نه؟
به حال در حوزه مالیات ما حد و حدودمون وظیفه کاریمون در همین حدوده. مسلماً بایستی هم مجلس هم دولت در این زمینه اقدامات جدی بشه تا بتونیم ما در یه فضای شفافتری بتونیم کار بکنیم. الان اون چیزی که گله دارن اغلب این مهدیان خوب ما این هستش که آقا ما شفافیم، ولی شما تضمین بدید که ما با این شفافیت میتونیم کالای خودمون رو در بازار عرضه کنیم
خوب.
و کالای مشابه ما در واقع با همون قیمت ها عرضه بشه، نه اینکه با یک پنجم قیمت من عرضه بشه بعد تو بیا از من مالیات بگیری.
درست.
بنابراین
گله به جایی هم
اول بازار خرابه و چون بازار خرابه تو چرا از من مالیات
بگیری؟ مشکل
اصلی اینه.
آقای ابراهیمی اجازه بدید، چون الان بحث داره خورده به جایی میرسه که به هر حال مهم هست برای خیلی از کسایی که تولید میکنن و قطعا یکی از کسایی که میتونه در این زمینه ورود کنه و کمک بکنه در کنار شما یک هم‌افزایی ایجاد کنه بلکه این حلقه شکسته بشه، حلقه معیوب به نوعی، گمرک هست. یک فاصله کوتاهی رو بگیریم، شنونده هامون ساعت 16 و 18 دقیقه و 30 ثانیه هست، برمیگردیم مهمان دیگری رو هم به این گفتگو دعوت خواهیم کرد. خب شما همچنان شنونده برنامه تابلو واردات هستید. بحث امروزمون پرداخته به موضوع مالیات و تأثیر اون روی چرخه تولید و مبارزه با کالاهای خارجی. مهمانی هم داشتیم و داریم در خدمتشون هستیم، جناب آقای محسن ابراهیمی معاون محترم حسابرسی مالیاتی شهر و استان تهران. در این لحظه مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای سید روح الله لطیفی سخنگوی محترم گمرک. آقای لطیفی عرض سلام.
بندم خدمت شما جناب آقای نعیمی و مهمان محترمتون جناب آقای ابراهیمی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم.
بسیار خوب. عرض کنم قبل از که حالا ما وارد گفتگو بشیم با شما آقای لطیفی، پیامک زدن شماره تماس چنده؟ عرض کردم خدمت شما 22-65-25-25 شماره تماس برنامه ما است، حتما تماس بگیرید و در این بحث با ما مشارکت کنید. شماره پیامک ما هم 30,036,37 برای ما پیامک بزنید، وارد این بحث بشید شما شنونده های خوب. آقای لطیفی با آقای ابراهیمی صحبت می‌کردیم و حتما پی گرفتید این صحبت ها رو، رسیدیم به اینجا که به هر حال این کالاهایی رو که داره از مبادی قاچاق وارد میشه لطمه میزنه و اجحافی است در حق تولید کننده. حرف منطقی است که تولید کننده ها میزنن، میگه من این کالایی رو با فلان قیمت میفروشم و بعد کسی دیگه رو فقط چون مواد اولیه‌اش رو از راه قاچاق وارد کرده با یک قیمت تمام شده پایین‌تری داره میفروشه و این به نوعی میشه رقیب من در بازار سیاه به نوعی. شما در گمرک فکر میکنید راهکار چی هست؟
همینجور که فرمودید بحث بهای تمام شده و کنترل کالاها در بحث ورود، همه اینا مؤثر هست در اینکه یک کالایی در داخل چه مزیتی پیدا بکنه. ولی اون چیزی که به گمرک جمهوری اسلامی ایران برمیگرده، ورود کالا از مبادی رسمی هست و الان دلایل شرایط خاص کشور حدود 2500 کالا ورودش ممنوع است و اون چیزی که اولویت واردات داریم در از سال گذشته و امسال کالاهای اساسی و نهادهای تولید و ماشینالات تولید هست. یعنی اونی که شما فرمودید اولویت کشور در واردات و اون چیزی که مجاز در واردات هست غیر از دارو و مسائل اینجوری کالاهایی هست که نیاز هست برای کشور ما در بحث کالای اساسی که 25 قلم هست و ماشینالات و نهادهای تولید. یعنی همه کشور به دنبال این هستیم که تولید رو رونق بدیم و کالاهای غیر ضرور وارد کشور نشه.
درسته.
در همین راستا من اینجور که دوستان مستحضر هستم و شنوندگان محترم، ما حدود 9000 کیلومتر مرز داریم که از این میزان که حدود 200 کیلومترش تحت کنترل گمرکات هست و 8800 کیلومتر به صورت ژئوفنس، یعنی مرزهایی هست که یا سازمانهایی مثل مرزبانی مستقر هستند.
بله.
و یا به صورت طبیعی دره‌ها، کوه‌ها، بیابان‌ها و رودخانه‌ها و یک سری اقلام غیر طبیعی مثل فنس یا دیواره‌ها، اینها بحث مرز رو دارن.
درست.
به دلیل وجود انواع اقسام ژئوفنس، یعنی همون چیزی که گفتم کوه و طبیعت و اینا، امکان قاچاق رو برای بعضی از اقلام کالایی نهایی که ممنوعیت داره فراهم میکنه برای سوداگران اقتصاد کشور و این بخش رو ما هم مثل بقیه دستگاه بهش اعتراض داریم و انتظار داریم کنترل ها و ابزارهای کنترلی بیشتر بشه. ولی اون چیزی که در مبادی رسمی هست، همینجور که عرض کردم، ممنوعیت داریم. از طرفی هم تو بحث مالیات هم یکی از ابزارهای خدمات بیشتر به کسانی که قرار هست تولید داشته باشن و یا صادرات داشته باشن بحث عدم بدهی مالیاتی هست و اینکه شرکت‌هایی رو ما خدمات ویژه میدیم که بدهی به مالیات و سایر دستگاه‌ها.
این خدمات ویژه شما چیا هست آقای؟
همین یکی از اونها بحث استفاده از مسیر غیر از قرمز هست، یعنی زمان ترخیص کالا برای اونها در مسیر سبز میشه تقریبا همون روز، در مسیرهای زرد زمان اون به شدت کاهش پیدا میکنه و حد اکثر بین 7 تا 8 روز خواهد بود، ولی مسیر قرمز چون باید تست محموله های وارداتی یا صادراتی و بحث های قرنطینه یا مجوز های استاندارد رو بگیرن،
بله،
اون ممکنه بعضا زمان بیش از 1 ماه رو داشته باشن.
درست.
از اونجایی که ایستایی کالا در گمرکات هر روزش بر اساس نظر WTO و سازمان جهانی گمرک 1% بهای تمام شده یک کالا رو افزایش میده، خب
بله،
برای یه تولید کننده واقعی به نفعش هست که از مسیرهای سبز استفاده کنه و الزامش هم این هست که اون شرکت خوشنام باشه و بدهی مالیاتی نداشته باشه، پرونده قاچاق نداشته باشه. یکی از بحث‌ها این هست، بحث ترخیص نسیه کالا هست، بحث
یعنی ترخیص نسیه، یعنی وقت ترخیص میکنن بدهیشون به گمرک رو به صورت اقساط پرداخت میکنن.
ترخیص نسیه یعنی که کالا رو خارج میکنه، بعدها پولش رو میده، یعنی حقوق ورودی رو.
بسیار.
یا مثلا ترخیص درصدی کالا که به جای اینکه پول رو پرداخت کنن حقوق ورودی رو به کشور، یه مقداری از کالا رو گمرک نگه میداره، مابقی رو بدون اینکه دریافت پولی داشته باشه ترخیص میکنه، که اینا عمدتاً کالای تولیدی هستن. و شاید که بحث ضمانتنامه ها هست که به جای پول حتی ضمانتنامه ای که پذیرفته میشه، اگر اینها خوش حساب باشن و خوشنام باشن، اینا تا یک سال با ضمانتنامه بانکی میتونن کالاشون رو ترخیص کنن و بعدها میان پرداخت کنن حقوق دولت رو. و اینها همه مواردی هست که ما میتونیم در حوزه واردات برای کالا، حتی برای ماشینالات ما تعرفه 0% رو در نظر گرفتیم.
ماشینالاتی که در تولید،
ماشینالاتی که برای تولید به کار میره، با نظر مشترک وزارت سمت و گمرک جمهوری اسلامی ایران. و هر شود که بحثای تولید برای سال جهش تولید، ما قائل به این هستیم که جهش تولید با جهش صادرات اتفاق میفته و باید مواد اولیه به موقع به دست تولید کننده برسه و صادرات هم تسهیل بشه. همه اقدامات در گمرک در حال انجام هست تا این اتفاق بیفته، ولی خب سایر دستگاه هم دخیل هستن. آنچه که به سایر دستگاه برمیگرده رو ما متاسفانه فقط در جلسات میتونیم طرح بکنیم تا موانع برطرف.
آقای لطیفی، آماری دارید که در حالا این دو ماه اردیبهشت و خرداد ما چه حجمی واردات داشتیم؟
بله، ما در دو ماهه اردیبهشت و خرداد سال 99 حدود 6,431,270 تن واردات و ارزش 5,709,000,000 واردات داشتیم که امسال انجام شده و عمدتاً همینجور که عرض کردم کالای اساسی و نهادهای تولید و ماشین‌آلات.
آقای لطیفی، حالا من سوال رو مطرح میکنم، آقای ابراهیمی هم روی خط هستن، میخوام بدونم که آقای ابراهیمی بیا با شما شروع کنیم، فکر کنم بهتر باشه این سوال رو، که جدایی از تعرفه گمرکی که گمرک میگیره از کالای وارداتی، آیا ما بحثی به اسم مالیات بر واردات هم داریم جداگانه که شما حساب کنید یا نه؟
عرض کنم که من سلام عرض میکنم خدمت همکار خوبم در گمرک، دوست عزیزم، خدمت جناب عالی عرض کنم برای واردات ما دو تا بحث داریم. یکی مالیات بر ارزش افزوده است که خود مسئولین محترم گمرک همراه با سود و عوارض گمرکی که میگیرن این مالیات رو هم وصول میکنن، منتها این مالیات به عنوان اعتبار اون فعال اقتصادی محسوب میشه وقتی که ایشون میاد کالاشو میاره اینجا و عرضه میکنه یا تو مواد اولیه تبدیلش میکنه به تولید.
بله.
این مالیات در واقع از مالیاتی که باید بگیره از مردم کسر میشه و در واقع برای یه دوره‌ای دست دولت هست و بهش برگردونده میشه.
آها، یعنی یه وجهی رو در نهایتاً قرار هست که مردم پرداخت بکنن، شما قبل در موادی ورودی گمرک میگیرید، این پول دست دولت میمونه، حالا تا بعد
اونطوری دست دولت میمونه. اگر ایشون فعال اقتصادی، حتما فاکتورهای فروشی که ارائه میکنه ارزش افزوده اضافه میکنه و از یا فعال اقتصادی دیگه یا از مصرف کننده نهایی میگیره، بنابراین اول این پول رو تهاتر میکنه، مازاد اون رو به ما میده. در واقع در قانون ارزش افزوده برای فعال اقتصادی هیچ اضافه‌ای بابت مالیات ارزش افزوده به گردنش نیست، مگر اینکه این فاکتور رو ارائه نکنه یا اساساً کالا رو ثبت نام نکرده باشه، که در این صورت مالیات از جیبش میره. اما در مورد فروش و درآمدزایی هم که خب یه مالیات بر عملکرد میده دیگه، اثر خودش رو بر روی کار اگر تبدیل بشه به کالا و به فروش بره سودی ببره، نسبت به اون سود باید مالیات بده. اگر ضرر بکنه که سازمان میپذیره، ضررش رو در سالهای بعدم مستلک میکنه از سودهای سال آیندهش، یعنی نه تنها امسال مالیات نمیگیره بلکه از سودهای سال آیندهش هم قبول میکنه که اول زیانهای گذشتهش برداشته بشه، از مازادش مالیات.
آقای ابراهیمی، این میزان 6,431,270 تونی که تو این دو ماه وارد شده، حدوداً میزان مالیات بر ارزش افزودهش، میزانی که شما میگیرید چقدر هست؟
9% ارزش هست دیگه.
یعنی 9% اون 5,709,000,000 دلار.
بله، ارزشی که در گمرک تعیین میشه بر اساس فاکتورها.
بله.
و به اضافه سود و عوارض که روش اضافه میشه،
در واقع ارزشی که در گمرک هست 9% اون رو گمرک به نیاز.
حالا این پول، این پول چه کمکی به تولید میکنه؟ همین پولی که از اینجا برداشت کردید،
این برای کسانی که شفاف عمل میکنن در واقع یه ذخیره است.
یه اعتباری است برای
در اولین اظهارنامه بهشون برمیگرده.
درسته. پس این پول